بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و عرض صبح بخیر. خب امروز قصد داریم که در ادامه مطالبی که در جلسه گذشته صحبت شد، با تعبیری که در خصوص سازمان ذهن و معماری ذهن داشتیم، نظریه پیمانه ای بودن انبوه ذهن یا همون مسیو ماژولاریتی رو مورد بررسی قرار بدیم. در واقع این مفهوم پیمانه ای بودن ذهن برای علوم شناختی خیلی مهمه و استنباط های خیلی گوناگونی هم از اون اتفاق افتاده. اون مدلی که آقای فودور مطرح کرده بود بیش از حد انعطاف ناپذیره. در واقع تو نگاه آقای فودور، اون مدل ذهن پیمانه ای مجبوره که تابع یک سری ویژگی های محدود باشه و به تبع تو این چارچوب انعطاف ناپذیر بسیاری از انواع پردازش اطلاعات هستن که نمیتونن تو قالب پیمانه ای قرار بگیرن. مثل اینکه مثلا همه انواع پردازش اطلاعات به صورت اجباری و سریع نیستن و چون این ویژگی ها رو آقای فودور هم میدید، مجبور بود که یک بخشی به اسم سیستم پردازش مرکزی رو به تعریف خودش اضافه بکنه. در حقیقت تناقضی که بین پردازش اطلاعات مرکزی و فرضیه زبان تفکر فودور وجود داره ناشی از طرز فکر فودور درباره خصوصیات پردازش اطلاعات مرکزی هست. به ویژه این ویژگی که پردازش اطلاعات مرکزی تحت این شرایطی نمیتونه از کپسول سازی اطلاعاتی استفاده بکنه، چون باید نسبت به ویژگی های جهانی اون تئوری موجود زنده از جهان حساس باشه و این ویژگی های جهانی در مدل فودور جا نمیشه. خب این مبحثی که حالا امروز ما میخواییم بهش بپردازیم، در واقع تلاش میکنه که یک پاسخی به همون نگاه آقای فودور بده، یعنی نگاه انتقادی در مقابل نگاه آقای فودور هست که بتونه حالا جایگزینی رو برای اون مطرح بکنه. خب همچنان مباحث رو از پارت 2 و چپتر 8 دنبال میکنیم، Modules and Architectures، و مبحث ما از بخش 8.3 با عنوان Massive Modularity ادامه پیدا میکنه. خب در فرضیه پیمانه انبوه میشه گفت که این امتیاز رو ما داریم که میتونیم اون محدودیتی که در نگاه فودور وجود داشت رو دور بزنیم. در واقع راه دور زدن این مشکل اینه که یک طرز فکر دیگه‌ای در مورد پردازش اطلاعات مرکزی داشته باشیم، چون طرفداران فرضیه ذهن پیمانه‌ای انبوه مدعی هستن که ذهن کلن کاری به نام پردازش اطلاعات اون طوری که آقای فودور مطرح کرد انجام نمیده و اونو برخلاف فودور بر این باور هستن که تمام اطلاعات اصولا به صورت پیمانه ای پردازش میشه، یعنی ماجول هایی هستن که کارهای پردازش اطلاعات رو دارن انجام میدن، یعنی یک نوع پردازش کلنگرانه و مرکزی اساسا وجود نداره. اینها به این مقوله معتقدن. درک اونها در واقع از پیمانه ذهنی و موجود ذهنی از انعطاف بیشتری برخوردار هست و حاصل این انعطاف هم اینه که پردازش اطلاعات مرکزی اصلا وجود خارجی نداره. خب برخلاف ماژول های فودوری، ما در واقع یک نوع نگاهی داریم تحت عنوان ماژول های داروینی که در واقع مبتنی بر نگاه نظریه تکامل داروین بیان میشه. این موجودهای داروینی در واقع از نظر اطلاعاتی دیگه کپسوله نیستن و میشه گفت که موجودها به صورت دامین اسپسیفیک و خاص یک دامنه مشخص عمل میکنن و از نظر شناختی هم نفوذناپذیر به حساب میان. مثال هایی از حوزه هایی که با این روی کرد و مدل در حقیقت مسیف ماجولاریتی مورد تحلیل واقع میشن مثل بحث تشخیص متقلب، حوزه ای که به عنوان روانشناسی عامیانه تلقی میشه و بحث مایند ریدینگ، ذهنخوانی که از فرضیه هوش ماکیاولی تبعیت میکنه، یا مسئله انتخاب خیشاوند کین سلکشن که مباحثه تحت عنوان مباحثه هامیلتون رو ما اینجا بهش اشاره میکنیم، بحث فیزیک شهودی و حس عددی. اینها جنبه هایی از مثال های شناختی هستن که از در واقع موضوع مسیو ماجولاریتی برای توضیح اونها میشه استفاده کرد. خب در همین راستا یک سری مباحثه ها وجود داره، مباحثه های استدلالی که الان رو تحت عنوان آرگومنت اینجا نامگذاری کردیم، که بر اساس اینها توجیه میشه که این نظریه ماژولار بودن انبوه در خصوص ذهن قابل توجیهه و برای اساس میشه این نظریه رو پذیرفت. یه بخشی از این نظریه ها یا در واقع درست تر بگیم مباحثه هایی که صورت میگیره بر اساس داده های استدلالی هست، arguments from reasoning data. بخش دیگریش از فرضیه هوش ماکیاولی استفاده میکنه که اون رو هم اشاره توضیح میدیم، و یک تعدادی هم در واقع پشتیبان های تجربی برای این موضوع وجود داره، مثل مثلا مسئله نامبر سنس یا حس عددی. که همه این مباحثه ها در واقع میشه گفت نهایتا توی جمع‌بندی به این نقطه میرسن که ایده یک در واقع ماژول برای پردازش مرکزی که یک دامنه عمومی هم داشته باشه و به همه مقوله ها در واقع بخواد بپردازه در واقع با این قضیه مقابله میکنن. خب حالا اولین مثال رو با ماژولی که تحت عنوان چیتر دیتکشن نامگذاری شده مطرح میکنیم، ماژول تشخیص متقلب. اینجا اتکا میشه به آزمایش هایی که توسط کاسمیدس و توبی انجام شده و تو این آزمایش ها به این نتیجه رسیدن که مهارت های تخصصی یافته ای در انسان برای تشخیص تقلب وجود داره. که این مهارت ها مهارت های تخصصی یافته خیلی ساده برای استدلال شرطی حاوی تبادل های اجتماعی نیست، پیچیده تر از این ساختار دیده میشه. در واقع این نتایج آزمایشی با فرضیه ماژولار بودن انبوه قابل یکسانسازی و یک پارچه سازی هستند. اینجا هم از یک توضیحی که مبتنی بر نظریه اِوولوشن داروین استفاده میکنه از طریق اون توضیح میده که چرا اصلا این ماژول تشخیص تقلب در تشخیص متقلب مثلا در موجودی به اسم انسان ضرورت پیدا کرده و مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین پس به طور طبیعی اینجا از یک نوع توضیح تکاملی برای این موضوع استفاده شده. در واقع اون پیمانی یا ماژول کشف متقلب یک مدلی از اندیشیدن در مورد سازماندهی کلی ذهن در اختیار نظریه پردازان ذهن پیمانه انبوه گذاشته. اونها میتونیم بگیم فرض رو بر این قرار دادن که ذهن انسان یک مجموعه از پیمانه های و ماژول های تخصصیه که هر کدوم به یک شیوهی تکامل پیدا کردن تا یک مجموعه خاصی از مسائل رو حل بکنن، که این مجموعه مسائل هم مواردی بودی که تو نسل های قبل مثلا نیاکان ما با اونها مواجه شدن و بر این اساس پیمانه های ذهنی مربوط به اونها هم شکل گرفته، که اصطلاحا به این پیمانه هایی که در اثر نیاز در موجود زنده شکل گرفته پیمانه های داروینی گفته میشه. حالا اینکه این پیمانه های داروینی دقیقا چه چیزهایی میتونن باشن، اینو حوزه روانشناسی تکاملی سعی میکنه بهش پاسخ بده. روانشناسی تکاملی اصولا روی حل مسائل از طریق همکاری اجتماعی تمرکز میکنن. حالا مسائلی مثل کشف متقلب، پیدا کردن خویشاوند، جفتیابی. اما خب اون نظریه پردازان ذهن پیمانه ای شواهدی رو در دست دارن که نشون میده طیف وسیعی از توانایی های شناختی به صورت ماژولار تو این قالب وجود داره، که حالا چیزهایی مثلا کشف عواطف، بازشناسی چهره، دنبال کردن رد نگاه، روانشناسی فولکلور و مواردی از این دست رو تو همین قصه جا میدن. موضوعی که به عنوان استدلال مربوط به پیمانه‌ای بودن ذهن و پیمانه‌ای بودن انبوه حالا به تعبیری ازش یاد میشه، یکی از مثال‌های معروفش این وظیفه انتخاب واسون هست. در واسون سلکشن تسک یه مسئله که به این شکل مطرح میشه، میگه که فرض کنید که یه سری کارت داریم. این کارت ها اگر یه کارتی باشه که روی یک طرفش یک حرف صدادار نوشته شده باشه، در سمت دیگر کارت حتما یک عدد زوج نوشته شده. پس اگر یک طرف کارت حرف صدادار باشه، آنگاه یک عدد زوج در سمت مقابلش نوشته شده. حالا یه همچین شکلی رو ما نشون میدن، چهار تا کارت ای سی 4 5. حالا این سوال رو میپرسن که کدوم کارت رو ما باید بچرخونیم تا از اون طریق تعیین بشه که آیا این شرطی که اینجا گفته شده رعایت شده یا خیر. پاسخی که به تسک وایسون در واقع داده شده اینه که برای این مثال خاص ما باید کارت ای و کارت 5 رو جابجا کنیم تا ببینیم آیا این فرضیه درست رعایت شده یا خیر. چون کارت دومی که روی سی نوشته شده یه حرف صدادار نیست، پس مهم نیست که چه عددی پشتش نوشته شده. کارتی هم که روش عدد 4 نوشته شده، خب داریم یه عدد زوج رو میبینیم. این که باز اون طرف حرف صدادار باشه یا نه مهم نیست، بلکه چیزی که مسئله است اینه که اگر حرف صداداری وجود داره، سمت مقابل کارت نباید عدد فرد باشه. پس مطمئنن ما کارتی روش 4 نوشته شدن برای این بررسی ضرورتی نداره، باید کارت شماره 5 رو نگاه بکنیم. اون کارت دایره شماره 5 اون ورش حتما باید دیده بشه که اگر یه وقت حرف صدادار اون طرفش بود و این طرف الان عدد فرد داره دیده میشه، میبینیم که شرط نقض شده. و از اون ورم ای چون خودش حرف صدادار هست، باید حتما اون طرفش یک در واقع عدد زوج نوشته شده باشه. پس کارت ای و کارت پنج رو باید چک بکن. حالا توی این آزمایشی که از افراد به صورت آماری صورت میگیره، تعداد بسیار کمی از افراد بیان میکنن که کارت چهار، کارت پنج نیاز به چرخوندن داره، در حالی که اکثریت گسترده ای از سوژه‌های آزمایش فکر میکنن که کارت چهار نیاز به چرخوندن داره. یعنی تقریبا اکثریت افراد تو آزمایشی که شرکت کردن دچار خطای شناختی شدن و اون کارتی که درست باید جا به جا بشه رو تشخیص ندادن. حالا یه مسئله باز مشابه همین مطرح میشه با عنوان وظیفه انتخاب دئونیک، یا حالا ترجمهش میکنم به همون انتخاب عملی. در واقع یک سلکشن به صورت عملی میخواییم شرکت بکنیم. میگه فرض کنید که شما افسر پلیس هستید، میخواید چک بکنید اون کسایی که حالا دارن مواد غیر مجاز رو زیر سن قانونی استفاده میکنن. میگه حالا کدوم کارت ها رو از بین کارت هایی که اینجا وجود داره لازمه برگردونده بشه تا شما بتونید شرط رو ارزیابی کنید. حالا شرط اینه که اگر یک فردی آبجو خورده باشه، اون فرد باید بالای 19 سال سن داشته باشه. خب اینم شبیه همون مثال قبلی قابل ارزیابیه. در واقع پاسخ درست اینجا میشه کارتی که روش نوشته شده بیر، که حالا به معنی همون آبجو هست، و کارت 16. این دوتا رو باید برگردیم. در واقع یک طرف کارت سن فرد نوشته شده، یک طرف هم اون چیزی که خورده. خب در واقع 16 از این جهت مسئله است که اون طرفش نباید آبجو مثلا نوشته شده باشه. اگر نوشته شده باشه یعنی این سن کمتر بوده، نقص شده. از اون طرف هم اون کارتی هم که بیر هست، پشتش باید عددی بالای 19 نوشته شده باشه، 19 به بالا باید باشه، وگرنه باز اینجا هم اون شرط نقص شده. حالا اتفاقا تو این مسئله دیده میشه که اکثریت بالا پاسخ درست میدن، برخلاف مسئله قبلی اکثریت افراد پاسخ درست میدن، اما تعداد نسبتا کمی پیشنهاد میکنن که اون کارت سوم نیازه که برگردونده بشه، یعنی اون که روش 25 نوشته شده. خب 25 دیگه طبق این شرطی گفته شده اهمیت نداره، چون دیگه بالاتر از اون سن مینیموم 19 سال هست. حالا اون طرفش چه در واقع آبجو خورده باشه، چه در واقع مثلا نوشابه خورده باشه، فرقی نمی کنه. ولی برای اون 16 مسئله حساسیت داره، و همچنین برای خود اون بیر که باید ببینیم پشتش حتما عدد 19 به بالا باشه. خب حالا این توضیح لازمه که چرا این اتفاق میفته، چرا این دو مدل در حقیقت آزمایش که از نظر ریاضی خیلی شبیه هم هستن، چرا افراد به لحاظ شناختی اینجا دارن پاسخ متفاوتی رو بیان میکنن، و تو یکی چرا در واقع غلبه با سوال در غلبه با پاسخ درست هست و یکی غلبه با پاسخ غلط. پاسخی که داده میشه و از این طریق نتیجه رو توضیح میدن و توجیه میکنن اینی که ما در شرایط عملی که بیانگر بایدها و نبایدها، مجوزها، عنوانگذاریها یا مواردی از این دست هست، عملکرد بهتری نسبت به شرایط معمولی داریم. در واقع اینو میشه اینجوری توضیح داد که در صورتی که تکلیفی که برای انتخاب داده میشه در قالبی طراحی بشه که شامل یک سری عناوین و بایدها و نبایدهای روزمره باشه، عملکرد اون فردی که توی آزمون شرکت کرده بهبود پیدا میکنه و این یافته خود رو به اثبات یه جوری قطعی میرسونه. این واقعیت که ما در به اصطلاح شرایط عملی که حالا اصطلاح بهش همون دئونتیک کاندیشنال میگن، شرایطی که بیانگر بایدها و نبایدها، عناوین و توافق هاست، تو این شرایط ما عملکرد بهتری داریم و این برای بسیاری از نظریه پردازان به این معنی است که ما باید دارای توانایی های در واقع خواستامنه و دومین اسپسیفیک باشیم که برای استدلال های شرطی عملی اون توانمندی ها به طور خاص داره استفاده میشه و این توانمندی ها عملا تو دامنه های دیگه به کار نمیان. بنابراین اگر تو یک شرایط انجام شکل انتزاعی وظیفه از موی وظایف انتخاب قرار رو بگیریم، چندان ماهرانه عمل نمی کنیم. شبیه همون مورد اول که در موردش مثال زده شده که بحثی اصلا از بایدها و نبایدها اینها توش وجود نداشت، فقط اساینمنتی بین مثلا حروف صدادار و مثلا اعداد زوج بود که کسی برداشت از مثلا یک دستور باید و نباید ازش پیدا نمی کنه. برای همین خطا توش خیلی زیاد بود. ولی اونجایی که بحث باید و نباید و حساسیت مثلا قانونی وجود داشت، اون مثال افسر پلیس، خب دیدیم که اونجا خطاها خیلی کمتر بود و تقریبا همه افراد تونسته بودن درست جواب بدن. خب حالا با این توضیح لازمه مثال‌های بیشتری حتی بررسی بشه تا ببینیم چرا ما تو این تیپ عملیات بهتر داریم عمل میکنیم. حالا به طور ویژه تمرکز کنیم رو اون ماژول تشخیص متقلب، ببینیم علت این ما در تشخیص متقلب حالا اینطوری که گفته شد توانایی شناختی خاصی پیدا کردیم، این ناشی از چیه و از کجا به وجود اومده. خب یکی از مسائل خیلی جالب که میتونه این موضوع تشخیص متقلب رو برای ما توضیح بده، یه مثال از نظریه بازی هست که در واقع همونطوری که تو چارچوبش دیده میشه یک نوع رفتار همکارانه بین دو بازیکنی که اینجا حضور دارن شکل میگیره. خب احتمالا این مسئله رو میشناسید، مسئله معمای زندانی ها. در معمای زندانی ها قصه اینه که دو نفر به اتهام یک جرم دستگیر میشن و توی سلول های جداگانه ای نگهداری میشن. اگر هیچ کدومشون به جرم اعتراف نکنن، یعنی هر دو خیانت نکنن، نهایتا به هر کدوم میخوان 2 سال مثلا زندانی بدن و بعد 2 سال هر دوشون آزاد میشن. اینجا در واقع شرایطی که هر دو دارن با همدیگه همکاری میکنن. اما اگر هر دو به جرمشون اعتراف بکنن و همدیگر رو لو بدن، هر کدوم به اندازه 5 سال زندان خواهند داشت. اما شرایط اون جایی خیلی خطرناک میشه که یک نفر علیه دیگری خیانت کنه و دیگری این کار رو انجام نده، یعنی یک نفر اعتراف به جرم بکنه دیگری انجام نده، که اون کسی که در واقع اعتراف کرده رو آزاد میکنن، در مقابل اون طرف مقابل که اعتراف نکرده به اندازه 10 سال باید زندانی بکشه. خب توی معمای زندانی ها سوال اینه که اون انتخاب بهینه چیه؟ زندانی که ببینید اینها دارن جدا جدا بازی میکنن دیگه، تو این بازی این مفروضات رو میتونن در ذهنشون نگه دارن و بر اساسش تصمیم بگیرن، ولی چون همدیگر رو نمیبینن و مستقیم با هم در تعامل نیستن، هیچ کدوم از این دو تا زندانی نمیتونه تعیین کنه که کدوم یکی از این تصمیمات توسط طرف مقابل گرفته میشه. لذا باید همیشه با فرض این که طرف مقابل داره بدترین تصمیم رو میگیره، این هم اون بدترین تصمیم رو اخذ بکنه. و حالا البته یه ذره پیچیدگی های بیشتری در این مسئله هست. حالا نکته اینه که اگر این بازی بخواد برای چند مرتبه تکرار بشه، یعنی اینا امکان رو داشته باشن که چندین بار به صورت مداوم این بازی رو تکرار بکنن، بخواد ببینم اون استراتژی که نهایتاً این بازیکن‌ها بهش دست پیدا میکنن و اون رو انتخاب میکنن چیست، که اینجا مدعی است که نهایتاً اینها به رفتار همکارانه دست پیدا میکنن که همکاریشون نهایتاً این است که هیچ کدوم قضیه رو لو نمیده و نهایتاً اون حداقل ضرری که در مشترک برای هر دوشون هست، یعنی اون 2 سال زندان برای هر کدوم به وجود میاد. روش کار اینه که در اولین مواجهه اینا حتما با هم همکاری میکنن، یعنی در اولین بار هم دیگر رو لو نمیدن، و در مواجهه های بعدی و دفعات بعدی که در واقع این بازی داره تکرار میشه، کاری رو هر کسی انجام میده که رقیبش در دور قبلی انجام داده. به این استراتژی اصطلاحا میگن استراتژی این به اون در، تیت فور تات، تیت فور تات استراتژی، یا به فارسی ترجمهش کنید میشه این به اون در، یعنی هر کاری که طرف مقابلش کرده اینا در پاسخ همون رو براش مشخص میکنه، به تعبیری همون ضرب المثلی که میگیم هر چیزی که عوض داره گله نداره. خب پس صرفا اینجا اون چیزی هم که لازمه که این افراد بدونن و بر اساس اون بخوان تصمیماتشون رو بگیرن اینه که بتونن تشخیص بدن که تو هر مرحله داره همکاری اتفاق میفته یا نه، یعنی بعد از این نتیجه هر مرحله مشخص شد بین حالت همکاری و عدم همکاری بتونن اون تفاوت رو درک بکنن و اون چیزی که درک کردن رو عملا تو گام بعدی ازش استفاده میکنن. خب حالا این رو در قالب مفهومی به اسم ماکیاولیان اینتلیجنس یا هوش ماکیاولی توضیح میده. در واقع ایده پایه در موضوع هوش ماکیاولی اینه که میگه فرایند تکامل و تطور فرایندهای شناختی سطح بالاتر توی پستانداران نخستین و جانوران نخستین پاسخی به پیچیدگی زندگی های اجتماعی اونهاست، که در اصل همین رد روابط غلبه، این که مثلا توی یک دوره یک گونهی بر گونه دیگه غلبه کرده، یا جابجایی متحدان، این که حالا چه کسایی تو چه مرحلهی با کیا ائتلاف کردن، چه جای ائتلاف رو شکوندن، اینا رو میگه به خاطر میسپره و ازش حفاظت ذهنی میکنه به تعبیری. و این به دو دلیل توسعه پیدا کرده این توانایی. یه دلیلش در واقع خود تعامل با پیچیدگی های اجتماعی هست که نیازمند هوش عمومی ارتقا یافته است، و یکی دیگه هم در واقع از طریق ماژول های هوش اجتماعی اختصاصی، یعنی انگار یه بخشایی رو فرض کنید توی ذهن فرد گذاشته باشن که از طریق اونها هوش اجتماعیشون گسترش پیدا کرده باشه. حالا یه سری آزمایش رو باز اینجا مطرح میکنیم که میخوایم ببینیم به لحاظ شواهد تجربی این نظریه ذهن در سایر پستانداران نخستین چجوری قابل توضیحه و چطور در اونها میشه گفت توسعه پیدا کرده. خب بعضی از اینها توانایی‌های شناختی پایینی به نظر میرسه دارن، مثلا نگرش‌های گزاره‌ای ندارن، بتونن بر اساس مثلا گزاره‌های ذهنی در مورد پدیده‌ها تصمیم‌گیری کنن ندارن، یا برخی از شواهد نشون میده که در بعضی از این موجودات حساسیت به پرسپکتیو دیداری وجود داره، یعنی این دور و نزدیک شدن پدیده‌ها این رو میتونن تشخیص بدن توی قاعده پرسپکتیو. که حالا چندین آزمایش در این مورد مطرحه. یکی از این آزمایش ها مربوط به انسفالیزاسیون هست که اینجا نسبت بین جرم مغز به بدن رو اندازه‌گیری می‌کنن توی موجودات مختلف، که حالا این مورد استفاده آنتروپولوژیست هاست، انسان شناسان. بعضی از این انسان شناسان پیشنهاد کردن که EQ که همون ایموشنال اینتلیجنت کوشنت هست با اندازه اون گروه افزایش پیدا می‌کنه، یعنی مثلا هر چقدر اون اندازه نسبت به جرم مغز به بدن بزرگتر باشه، ما ضریب EQ بزرگتری رو میتونیم داشته باشیم. یا برای انواع موجودات در واقع این رو اندازه‌گیری کردن. موضوع دیگه بحث حس عددی یا نامبر سنس هست، به عنوان یک جنبه دیگه‌ای که مسیو ماژولاریتی رو میتونه توجیه بکنه. تمایز در بازنمایی های شبه ادراکی عدد هست. دقت کنید ما نسبت به عدد به لحاظ شناختی، بدون که حالا حتی آموزش ریاضی به اون معنا ببینیم، دو نوع دید داریم. در واقع یک زیر سیستمی انگار در ما وجود داره که برای بازنمایی اندازه های دقیق مورد استفاده قرار میگیره، و یه سیستم دیگه هست که اونجا خیلی تقریبی و کلی با اعداد برخورد میکنه، در واقع به مقادیر تقریبی اندازه اعداد حساسیت داره. خب در حقیقت اینجا میتونیم بگیم یک اصطلاحاً سابیتایزینگ سیستم وجود داره که برای دنبال کردن اعداد کوچک ازش استفاده میشه، و یک بخش هم داریم به اسم ANS که تفاوت بین کمیت‌های بزرگ رو درک میکنه و از اون استفاده میکنه. مثلا شما وقتی میخواید فاصله دو تا شهر رو مشخص کنید، تو فاصله بر حسب 1000 متر، یعنی کیلومتر، حتی مثلا ممکنه 3-4 کیلومتر هم خیلی برامون اهمیت نداشته باشه، مثلا میگیم فاصله دو تا شهر 200 کیلومتر، 150 کیلومتر، ولی مثلا وقتی در مورد یه اتاق صحبت میشه، فاصله بین مثلا یک میز با صندلی، خب اونجا در حد سانتی متر میتونه این عدد اهمیت پیدا بکنه. چیزی که در واقع تو این بحث داره بهش تاکید میشه اینه که ما اون اعداد بزرگ رو داریم با یک ساب سیستم دیگه‌ای توی ذهن هندل میکنیم، و اعداد کوچکتر، به خصوص اعدادی که مثلا خیلی دقیقاً در حد نانومتر و اینها مثلا روش صحبت میشه، اینها با یک زیر سیستم دیگه درک میشن و تا تصور میشن. البته اینکه این دوتا با هم ترکیب هم میتونن بشن و در ترکیب با هم هم میتونن نتایجی رو توضیح بدن، این هم در واقع روش تأکید میشه. خب اما یه نکته دیگه اینجا حائز اهمیت هست، اینه که یک دلیلی که به ماژولها توجه میشه و برداشت میشه که این ماژولها در واقع در ذهن ما شکل میگیرن و وجود دارن، نواقصیه که در سیستم نورونی ما اتفاق میفته و از اونجا میبینیم که یه بخشی از توانایی های ذهنی از دست میرن، که یه نمونهش رو جلسه پیش اشاره کردم. در واقع یک بیماری که تحت عنوان پروسو پاگنوسیا ازش یاد میکنن، که مشکل عدم توانایی بازشناسی چهره افراد آشناست. این مثلا به واسطه بعضی از نواقص نوروفیزیولوژیکال که برای فرد اتفاق میفته شکل میگیره. اون فرد کارهای دیگر رو میتونه انجام بده، شناسایی شناختی دیگر رو میتونه انجام بده، اشیا رو حتی میتونه از هم دیگه تفکیک بکنه، ولی دقیقا توی تشخیص چهره افراد آشنا اونجا به مشکل میخوره، اون توانایی رو از دست میده. بنابراین اینجوری استدلال میکنن که اون سامانه و مثلا ماژولی که برای بازشناسی اشیا به صورت کلی داره استفاده میشه و ماژولی که برای بازشناسی چهره افراد آشنا مورد استفاده قرار گرفته، اینها یکسان نیستن و از در واقع مؤلفه‌های ذهنی مغزی جداگونه داره استفاده میکنه. اینجاست که اون شکلی ماژولها کاملا توجیه پذیره که انگار در مغز ما و متناسب با اون در ماژولهای ذهنی به طور اختصاصی برای این کار جایگاهی ایجاد شده. یا مثلا حتی همین بیماری اوتیسم به عنوان شاهدی برای نظریه ماژولهای ذهنی تخصیص یافته مورد استفاده قرار میگیره، چون بیماری اوتیسم اینجوریه که فرد مبتلا بعضی از کارها رو خیلی خوب انجام میده، حتی کارهایی که تخصصیه و نیازمنده مثلا هوش بالایی هست اونها رو میتونه انجام بده، ولی مثلا در بعضی از موضوعات مثل مثلا روانشناسی، در واقع موضوعات اجتماعی یا ارتباط اجتماعی، برقراری رابطه و اینها دچار مشکل میشه. خب یکی از مثال‌هایی در واقع تفاوت بین افرادی که دچار اوتیسم شدن و افراد معمولی رو در واقع نشون میده، تحت عنوان فالس بیلیف تاسک ازش یاد میکنن، یا آزمایشیه که خب مثلا برای کودکان انجام میشه تا مثلا تشخیص بدن که آیا دچار اوتیسم هستن یا نه. اینجا مثلا یه کودکی هست به اسم سالی که میاد روی میز، یه تیله دستشه، تیله خودش رو میذاره تو این سبدی که روی میز هست و بعد از اتاق بیرون میره. بعد یه کودک دیگه به اسم آنه میاد تیله سالی رو به جعبه انتقال میده، از توی سبد بر میداره میذاره تو اون جعبه که روی میز هست و دوباره سالی وارد میشه. سالی، اون کسی داره آزمون رو برگزار میکنه، الان از آنه میپرسه که سالی کجا داره دنبال تیله خودش میگرده. خب توی این آزمون اینجوری که دیده شده، بچه های کوچیکی مثلا در حد سن 4 سال هم هستن، بچه های سالم در واقع این آزمون رو میگذرونن، باش مشکلی نداره. اما کودکان اوتیسمی بین سن 6 سال تا 16 سال که میانگین سن ذهنیشون به لحاظ کلامی و غیر کلامی بیشتر از 5 هست، در این آزمون شکست میخورن. خب این یعنی یک وظیفه خاص رو در واقع الان داره توش به مشکل میخوره، ولی سایر وسیله ها رو و در واقع سایر وظیفه ها رو داره به درستی انجام میده، که این رو به عنوان یک از شاخصه ها و مشخص های بیماری اوتیسم تلقی میکنه. خب بنابراین دیدیم که حالا تعدادی آرگومنت و به نوعی مباحثه وجود داره که طبق اون میشه ماجولاریتی انبوه رو توی ذهن پذیرفت. خب اولین مثالی که دیدیم در خصوص همون موضوع اون کارت ها بود، دوتا مثال مختلفی که رفتارهای متفاوت هم توش دیدیم، یکی همون نسبت بین عدد زوج و حروف صدادار روی کارت بودی، که همون ماجرای افسر پلیس که میخواست اون جرم رو تشخیص بده. در مورد ماکیاولیان اینتلیجنس هایپوتزیس هم که مثال مربوطش رو با هم دیدیم، و نهایتا این موضوع مربوط اوتیسم رو هم که نمونه های از اکسپریمنتال ساپورت هاش رو با هم مشاهده کردیم. اون حس عددی هم در واقع به همین قسمت مربوط میشه. اما یکی از نکات دیگه ای که اینجا قابل بحث هست اینه که یادگیری و برازش اینها چه ارتباطی با هم دارن. منظور از یادگیری خب همین توانایی ایجاد تغییرات پایدار در رفتار موجود زنده است، و بحث برازش و فیتنس هم که جزء مفاهیم اِوولوشنری هست و تاکید میکنه بر میزان انطباق و تطابق اون گونه با محیطش که بتونه به بقای خودش ادامه بده. خب قاعدتاً بین این دوتا مفهوم میتونه ارتباطی وجود داشته باشه. ایده پایه اینه که مکانیزم های یادگیری عمومی نمیتونن ساختارهای خاص دامنه رو به لحاظ آماری تشخیص بدن، مثل این قانون انتخاب خیشاوند که در واقع با یه معادله‌ای داره بیان میشه که آر ای بی در بی اندیس بی بزرگتر از سی اندیس ای هست. حالا این رو در واقع اینجوری توضیح میدیم که تو همون در واقع مسئله معروف همیلتون معتقد بوده که در بعضی از موارد از خودگذشتگی بیشتر باعث افزایش فیتنس هست، زیرا دیدگاه تکاملی رفتاری افزایش فیتنس در جهت گسترش ژن‌های اون عامل خواهد بود. و همینطور اینجوری استدلال میکنه که انتخاب خیشاوند از اون دست مواردی که به گسترش ژن فرد ایثار کننده نیز کمک میکنه. خب دو تا شرط تو انتخاب خیشاوند باید برآورده بشه. شرط اول این که ژن‌های فرد از خود گذشته باید با فردی که از فداکاری اون سود میبره به میزان منطقی مشترک باشه، و شرط دوم هم این که فردی که از این رفتار سود میبره باید دارای ژن انتخاب خیشاوند باشه. حالا این که این سهم قابل استدلال و منطقی برای این قضیه چقدر هست، در قالب اون معادله مشهور همیلتون بیان میشه که همین در واقع آر آبی زب در بی بی بزرگتر از سی آ خواهد بود، که اینجا زیرنویس A اون اندیس A به فردی که از خودگذشتگی انجام داده اشاره میکنه، اندیس B هم کسی که از اون فداکاری بعد خودگذشتگی منفعت برده و آر ایکس وای میزان رابطه این دوتا رو داره به هم نشون میده. یعنی هر چقدر آر آبی بزرگتر باشه، یعنی اون رابطه فرد فداکاری کننده و کسی که از اون فداکاری سود برده رابطه قوی تری هست. و سی آ هم هزینه تولید مثل ناشی از این خودگذشتگی رو داره نشون میده. خب حالا نکته اینه که این موضوع مدعی میشن که از طریق در واقع فرایندهای یادگیری نمیتونه کسب بشه. چرا؟ چون سیستم های شناختی توانایی یاد گرفتن این اصل رو ندارن، زیرا سود این رفتار رو فقط بعد از یک مدت طولانی پس از مرگشون میتونن متوجه بشن، که چون اون موقع هم دیگه در قید حیات نیستن عملا روی رفتار اونها تأثیری نمیذاره. حالا مشکلی که اینجا بیان میشه اینه که این شاهد بیشتر برای ماژول‌های خاص یک دامنه قابل طرحه. این شاهد رو ما بیشتر اونجا میتونیم ببینیم، نه در حوزه دانایی خاص دامنه‌ای که مربوط به حوزه غریزه و ویژگی‌های ذاتی اون موجود میشه. حالا مثالی که اینجا توی کتاب هم بهش اشاره میکنه، مثلا میگه که نسبت ژن‌های مشترک دو تا خواهر فرض کنید 50-50 باشه. پس اگر اون ایکس و وای رو ما خواهر در نظر بگیریم، رابطه شون میزان مثلا شدت رابطه 50%، آره ایکس وای یا همون آره آبی که اینجا نوشته شده برابر نیم باشه. خب این به اون معناست که یک خواهر تنها وقت خودش رو فدای خواهرش میکنه که بدون از نظر تولید مثل اون دو برابر بهتر از وی عمل خواهد کرد. به عبارت دیگه رفتار ایثارگرانه در اینجا باعث افزایش فیتنس میشه، تنها در صورتی که خواهری که در صورت تولید مثل یک فرزند میاره خودش رو فدای خواهری بکنه که در صورت تولید مثل 3 فرزند یا بیشتر خواهد آورد. خب حالا این سوال مطرحه که چرا ما مدعی میشیم که این مسئله انتخاب خیشاوند وجود ذهن پیمانه انبوه رو اثبات میکنه. این رو آقای کاسمیدس و توبی در واقع اینجوری بیان میکنن که تنها ذهن پیمانه انبوهه که میتونه پس از حل مسئله انتخاب از پس حل مسئله انتخاب خیشاوند بر بیاد، چون فقط با نگاه کردن به یک خیشاوند نمیشه فهمید که اون در تولید مثل چقدر بهتر عمل میکنه، یا نتیجه کمک کردن یا کمک نکردن به خیشاوند چه پیامدی خواهد داشت اون رو هم نمیشه فهمید. همونطور که عرض کردم پیامد اینجور تصمیمات مدتها بعد مشخص میشه. پس معادله انتخاب خیشاوند که اینجا داریم بهش اشاره میکنیم از یه سری آمارها استفاده میکنه که پیش از تجربه فردی ذخیره شدن و هیچ مکانیزمی در حوزه عمومی نمیتونه از روی آمارهای کلی معادله انتخاب از روی آمارهای کلی در واقع این معادله انتخاب همیلتون رو کشف بکنه و اون رو به دست بیاره. لذا این هم نشون میده باید از یک سازوکار دیگری نسبت به مدل فودور ما استفاده بکنیم که این همون ذهن پیمانه‌ای انبوه هست. خب اینجا البته آقای فودور یک اعتراضی نسبت به این موضوع داره که خوبه به این هم توجه بکنیم. اعتراضی که فودور به این نوع نگاه داره اینه که ورودی هایی که ما به ماژول های داروینی میدیم بسیار تخصصی تر از ورودی هایی هست که به ماژول های فودور داده میشه. یعنی اون ماژول های داروینی انگار پردازش اطلاعاتشون داره یه جای دیگه انجام میشه، اون پردازش اطلاعات نتیجهش داره به ماژول داروینی انجام داده میشه، بعد اینجوری برداشت میکنن که مدل داروینی خوب داره مثلا کارآمدتر عمل میکنه، در صورتی که مدل فودور مستقیما با اون ورودی های حسی کار میکنه که عملا پردازش خاصی رو اونها صورت نگرفته. حالا مثال هایی که اینجا زده میشه، یکیش مثلا همین مثال بازنمایی های مبادرات اجتماعی در مقابل تکنیک های زیرو کراسینگ و تقاطع با صفر هست. در واقع اینجا این پردازش که این بازنمایی ها رو تولید میکنه باید از نظر دامنه عام‌تر باشه تا ماژول های داروینی، و مباحثه‌ای که حالا تو این قسمت ما برمیگردیم بهش باید نهایتا ما رو به مکانیزم های فیلترینگ دامنه کاملا عمومی برگردونه. در واقع انتقاد فودور میشه گفت که با این واقعیت شروع میشه که هر سیستم پیمانه‌ای و ماژولار، چه فودوری باشه چه داروینی، با مقدار محدودی از داده ها سر و کار داره. پس هر کسی که یک سیستم پیمانه‌ای رو مطرح میکنه حتما اینو باید از خودش بپرسه که این طیف محدود اطلاعات چجوری داره انتخاب میشه، یا به تعبیری باید به این پاسخ بده که این سیستم پردازش اطلاعاتی که ورودی مربوط رو از ورودی نامربوط تشخیص میده چیه؟ اون کدوم ماژول هست که داره این کار رو انجام میده؟ توی پیمانه های فودوری جواب واضحه، یعنی یک سری پیمانه ما داریم مسئول وظایف سطح پایین که مثلا همون پردازش های اولیه دیداری و شنیداری و اینها رو انجام میدن و تحلیل ترکیب اونها رو به صورت مستقیم روی ورودی سیستم حسی صورت میدن، که اونا به صورت مستقیم اطلاعات رو دارن مثل یک ترانسدیوسر و تراگذر فیلتر میکنن. مثلا این فیلترهایی که برای شدت نور داریم توی چشم، این فیلترهای حسی تضمین میکنن که مثلا فقط شدت نور وارد سیستم پردازش بینایی اولیه ما بشه. اما نوع ورودی به پیمانه های داروینی متفاوته. مثلا وقتی ما داریم در مورد پیمانه کشف تقلب یا کشف متقلب صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که یک سری بازنمایی ها برای تبادلات اجتماعی در اختیار داشته باشیم که از اون برای تشخیص تقلب استفاده بشه. بنابراین یک نوع پردازش لازمه که طبق اون ورودی مناسب با این پیمانه تولید بشه. تصور موجود برای تصور وجود در واقع مبدل یا ترانسدیوسر برای تبادلات اجتماعی خیلی منطقی به نظر نمیرسه، بلکه یک نوع فرایند فیلتر کننده باید وجود داشته باشه که فقط به تبادلات اجتماعی اجازه گذر بده. اینجاست که واقعا اون ایرادی که آقای فودور داره مطرح میکنه وارد به نظر میرسه، که بر اساس فرضیه ذهن پیمانه ای انبو پردازش برای فیلتر کردن اولیه باید به صورت پیمانه ای اتفاق بیفته، و از طرفی پیمایش در واقع پردازش پیمانه ای مستلزم ورودی محدوده، یعنی باید ورودی از قبل فیلتر بشه، یعنی خود سیستم فیلتر باید دامنه مشخصی رو در بر بگیره که اطلاعات مربوط به تبادلات اجتماعی رو از طیفی از اطلاعات انتخاب کنه که شاید حالا یه مقداری وسیع تر باشه. و بازم این سوال مطرح میشه که ورودی این فیلتر از کجا میاد؟ فرض این که یک سلسله از فیلترها اطلاعات ورودی رو تولید میکنن، خب این فرض هم میتونه مطرح بشه. یعنی یک ماژول یا پیمانه‌ای به اسم فیلتر کننده ما داشته باشیم که این کار رو انجام بده، ولی باز میشه این سوال رو مطرح کرد که ورودی این پیمانه یا ماژول فیلتر کننده از کجا داره میاد. پس ببینید انگار اطلاعات پیمانه فیلتر کننده باید از یک اقیانوس از اطلاعات بیرون کشیده بشه، یعنی اون پیمانه فیلتر کننده عملا باید دامنه عمومی تری داشته باشه. و فودور مدعیه که این ایراد به سایر پیمانه های داروینی هم وارد هست. فرضیه پیمانه انبوه با این ایراد میتونه کاملا فرو بپاشه، چون در نهایت معلوم میشه که حوزه اون عمومی هست، یعنی باز انگار برگشته به همون مقوله‌ای که به عنوان سیستم پردازش مرکزی از اول ادعا کرده بود که من اون رو قبول ندارم و نمیخوام سیستم پردازش مرکزی داشته باشم، ولی با این کاری که داره میکنه با همه ورودی‌های عمومی میخواد کار کنه و عملا به اون نقطه برمیگرده. خب البته خب اینو باید دقت بکنیم که اگر حتی فرضیه قوی‌تر ذهن پیمانه انبوه هم رد بشه، همچنان متضمن این نکته بسیار مهم در مورد سازمان ذهن هست، اینکه ذهن میتونه دارای پیمانه هایی با دامنه خاص باشه بدون اینکه تمامی اون خصوصیات و ویژگی هایی در مورد پیمانه های فودوری گفتیم رو دارا باشه. این نکته عملا توجه دانشمندان علم شناختی رو به خودش جلب کرده، یعنی ما فارغ از اینکه واقعا بخوایم نگاه فودور رو بهش اصالت بدیم یا نگاهی که الان در مورد ذهن پیمانه انبوه صحبت شد، بدون اینکه اصلا دغدغه در مورد انتخاب یکی از اینها داشته باشیم، از نتایج هر دو عملا توی مباحثمون میتونیم استفاده بکنیم. حالا قسمت بعدی که الان در مورد صحبت خواهیم کرد عملا اشاره میکنه به همین مقوله که چجوری حالا این نگاه ها همزمان با هم میتونن ترکیب بشن. خب این قسمت حیثه کتاب بود که حالا من سعی کردم این دار خلاصه تر و جمع جورتر اینجا خدمتون رو ارائه بکنم. حتی از دیتیل بیشتر رو بخواید توصیه میکنم که حتما این بخش رو بخونید، چون حالا حجم مطالب زیاد بود و مجبور بودم این قسمت رو یه مقدار سریع تر ازش عبور کنم. اما قسمت انتهایی جلسه امروز که مربوط به بخش 8-4 میشه، در مورد حالا میخواییم هایبرید آرکیتکچرز یا معماری های آمیخته و هیبریدی صحبت بکنیم. خب اینجا فصل 8 قسمت 8-4 هایبرید آرکیتکچرز. حالا دیدیم که دو تا رویکرد به معماری های ذهنی وجود داره: سیستم نماد فیزیکی فیزیکال سیمبل سیستم و شبکه های عصبی مصنوعی آرتیفیشال نورال نتورکس. اینجا ما در واقع در مورد صحبت خواهیم کرد که اولا نیاز نیست که این دو تا رویکرد مانعت الجمع باشن، یعنی انگار میشه در ساختارهایی هر دو رو همزمان هم استفاده کرد. اتفاقا سیستم های هوشمند پیشرفته که در عمل خیلی کارآمد ظاهر میشن، اونایی هستند که هر دو تا رویکرد رو همزمان دارن استفاده میکنن. یکی از تلاش های برجسته ای که برای یک پارچه سازی این دو تا رویکرد لحاظ تاریخی انجام شده، معماری شناختی جان اندرسون هست که با در واقع مخفف ACT-R/PM نامگذاری میشه، معماری شناختی جان اندرسون. حالا به طور خلاصه ما بهش معماری شناختی اندرسون هم میگیم. در واقع این عنوان این معماری مخفف Adaptive Control of Thought Rational/Perceptual Motor هست، کنترل وفقی فکر و موتور رشنال و ادراکی، این رو به این فرم در نظر بگیرید. در واقع معماری ACT-R یک معماری ماژولار به حساب میاد، به این شکل که ماژول های شناختی هم برای دسترسی به اطلاعات سنسوری فقط میتونن از طریق بافرها عمل بکنن. الان شکل نموداری این ساختار رو دارید ملاحظه میکنید. ما در واقع اینجا در ساختار عامل محیط رو اینجا داریم که اطلاعات از محیط دریافت میشه و اثرگذاری رو محیط صورت میگیره. یه لایه مهم اینجا داریم، لایه کاگنیشن، لایه شناختی هست، و یک لایه پرسپچوال موتور، لایه ادراکی موتوری رو هم اینور داریم. در لایه کاگنیشن چند تا موجود جداگونه دیده شده، شامل حافظه اعلانی، حافظه قواعد تولید، تطابق سیستم تطابق الگو و سیستمی برای اجرای قاعده تولید، که اینجا از طریق یک سری بافرها یا تحت عنوان ACT-R buffers اینا رو نامگذاری کرده، ما به لایه پرسپچوال موتور متصل میشیم که تو این لایه هم ماژولی داریم برای در واقع بینایی، یه ماژول داریم برای عملیات موتوری، یه ماژول داریم برای گفتار، یه ماژول هم برای اتنشن و توجه دیده شده. حالا اون چیزی که از محیط دریافت میشه در واقع داده های پیکسل تصاویر هست و صوت خام، اینها رو از محیط دریافت میکنیم، و اون چیزی که به محیط برگردونده میشه مثل کلیک ها و فشردن کلید های کیبورد یا صوتی هست که داره تولید میشه و به محیط منتقل میشه. خب اینجا در واقع حالا به یه سبک دیگه هم همین ماژول ها رو اینجا ترسیم کرده که در واقع بتونیم حلقه فیدبک رو هم اینجا دقیقا ببینیم. یک حافظه دیکلریتیو اینجا وجود داره، حافظه اعلانی، یک حافظه پروسیجرال هم داریم که در واقع حافظه رویه‌ای هست. یعنی شما فرض کنید انگار داده ها مثلا اینجا نگهداری میشه، برنامه هایی که باید اجرا بشن هم توی این حافظه ذخیره میشن. بعد تو این ماژول در واقع شما یه قالب یا قاعده پتر مچینگ در اختیار دارید و یه سازوکار برای اجرای قواعد تولید. دقت کنید این بافرها هستن که اینجا بین محیط و سیستم در واقع پردازش ما ارتباط برقرار میکنن، و یک موتور ماژول وجود داره که از طریق این ما اطلاعاتش اولا دریافت میکنیم که بتونیم روش نظارت کنیم، و موتور ماژول هم میتونه عمل کنه و کنش انجام بده رو محیط. از اون طرف پرسپشوال ماژول هم میتونه اطلاعات رو از طریق سنسور از محیط دریافت بکنه، وارد این بافر بکنه، که بافر هم در واقع برای ترکیب اون اطلاعات کارهای لازم رو انجام بده. خب حالا با این چارچوبی که اینجا میبینیم میتونیم اینجوری توضیح بدیم که ما دو نوع ماژول شناختی داریم، ماژول های اعلانی و رویه ای، دکلریتیو و پروسیجرال. مثلا در ماژول اعلانی گفتیم که اطلاعات توش ذخیره میشه، مثلا اینکه میدونیم پایتخت فرانسه شهر پاریس، یه دانایی که knowledge that. اما پروسیجرال نالج ها هست، چگونگی ها رو نگهداری میکنه. مثلا اینکه بدونیم چه جوری باید فرانسوی صحبت کنیم، مثلا فرض فرمایید اینجا الگوریتم برای این کار وجود داشته باشه. خب دانایی اعلانی از طریق چانکینگ یا همون بسته‌بندی اطلاعات به دست میاد، اما در مقابل دانایی رویه‌ای و پروسیجرال نالج در قالب قواعد تولید و پروسیجرال رولز یا به تعبیری پروداکشن رولز، قواعد تولید بیان میشن. ویژه یه بسیار مهم این معماری اینه که این چیزی باعث میشه این معماری یک معماری هیبرید تلقی بشه، که اولا هیچ پردازنده مرکزی ما اینجا نمیبینیم و ماژول ها خودشون دارن کارهای مربوط خودشون رو انجام میدن. تصمیمات اصطلاحا به صورت زیر نمادین گرفته میشه، یعنی یه سطحی پایین تر از سطح سیمبل ها و نماد ها اتفاق میفته، و قبل از پردازش ماژولار شناختی این کار به نتیجه میرسه. خب اینجا یک نوع پردازش سریال هست که در پردازش سریال تنها یک قاعده تولید میتونه در هر زمان فعال بشه و اجرا بشه. اجرای همزمان چند تا قاعده تولید رو نداریم. و اون ماژولی که به عنوان پترن مچینگ وجود داشت که کار تطابق الگو رو انجام میداد، اون انتخاب میکرد که کدوم قاعده تولید باید فعال بشه، و ماژول تطابق الگو بر اساس اون قاعده یوتیلیتی و سودمندی عمل میکنه، نگاه میکنه در واقع ببینه کدوم قاعده تولید هست که برای رسیدن سیستم به هدف از کارآمدترین شکل ممکن برخوردار. خب مفهومی که اینجا خیلی اهمیت داره و روش تاکید شده این که ما میگیم پردازنده مرکزی نداریم و تصمیمات داره به صورت ساب سیمبولیک گرفته میشه. ببینیم اصلا این مفهوم ساب سیمبولیک پروسسینگ چیه. در واقع میشه این رو اینجوری توضیح داد که این نوع تصمیم گیری که بر اساس میزان سودمندی در سیستم هست، این رو اصطلاحا بهش ساب سیمبولیک میگن. یعنی تصمیم گیری هست که از یه رده بالاتر، از یه رده زیرتر و پایینتر نسبت به اون چیزی که داره دیده میشه در قالب نمادها و چیزهایی که ریپرزنت میشه، داره از اونها استفاده میکنه. چون سودمندی از منازل گوناگونی قابل توضیحه، منتها اینجا به اون قانون و قاعده اشاره داره که در صورت فعالسازی برای سیستم شناختی بیشترین سود ممکن رو در بر داشته باشه. در واقع اینجا از منظر اهداف سیستم به مفهوم سودمندی ما نگاه میکنیم، یا حداقل همین هدفی که همین الان سیستم در نظر داره به اون هدف فعلی. خب دو تا مقوله فایده قاعده تولید رو برای اهداف سیستم مشخص میکنه. اولا این که اگر این قاعده تولید فعال بشه، مشخص میشه سیستم چجوری داره به هدف خودش نزدیک میشه. دوم این که هزینه فعالسازی هر قانون رو میشه مشخص کرد و بر اساس اون ما انتخاب کنیم که کدوم قاعده اجرا بشه. در واقع این کار رو ما توسط سیستم میتونیم به کمک یک سری معادلات که به صورت مداوم تابع سود و زیان رو برای سیستم به روز رسانی میکنه و هزینه فایده رو در واقع برای سیستم مشخص میکنه به روز رسانی بکنیم. طراحان این معماری به این نوع محاسبه اصطلاحاً محاسبه ریزنمادین میگن، یا در واقع زیرنمادین، ساب سیمبولیک. از این مفهوم برای توضیح نحوی عملکرد شبکه‌های عصبی هم استفاده میشه، چون عملکرد شبکه‌های عصبی هم ساب سیمبولیک تلقی میشه دیگه، چون شما یک سری وزن‌ها و بایاس‌ها رو دارید که اینها دارن عملکرد سیستم رو مشخص میکنن و در نگاه اول تعبیر نماد از اونها در نمیاد. یک سری محاسبات عددی و میشه گفت زیر سطح نمادین هست، برخلاف اون چیزی که مثلا ما قبلا توی سیستم نماد فیزیکی دیده بودیم. قوانین تولید یا همون پرودکشن رول ها، اونها کاملا سیمبولیک تلقی میشن، چون قواعد تولید از نمادهای پایه به صورت قانونمند ساخته میشن، دقیقا مثل اون چیزی که توی سیستم نماد فیزیکی دیده میشه، و ساختار ترکیبی اون قاعده تولید مشخص میکنه که پس از اینکه فعال سازی برای اون اتفاق افتاد، حالا چه اتفاقی میفته و خروجی که تولید میکنه تو هر مرحله به چه شکلیه. اما نمیتونه مشخص کنه که این قانون آیا باید اجرا بشه یا نباید بشه. برای اینکه این تصمیم گیری صورت بگیره که از این قانون یا قاعده تولید استفاده کنیم یا نه، اینجا یک سری عدد که بیانگر همون سود و زیان ها هستن به ما کمک میکنه که در مرحله اجرا مشخص میکنه در هر مرحله آیا اون قاعده به کار برده بشه یا خیر. بنابراین فرایندهای زیر نمادین مشخص میکنن که آیا باید از محتوای بافر اینجا استفاده بشه و سطح فعالیت هر کدوم از اون قواعد تولید به چه شکلیه، یا نحوه استفاده از اون چانک اطلاعاتی، یا نحوه استفاده از اون قاعده تولید. همه اینها بر اساس اون فرایندهایی که تحت عنوان ساب سیمبولیک ازش یاد میشه انجام میگیره، که این رو شما میتونید دقیقا مقایسه بکنید با اون اتفاقاتی که در مدل کانکشنیست از ذهن توصیف میشد. و خود قاعده تولید که حالا فرم نمادین داره، اون رو شما با سیستم نماد فیزیکی میتونید هماهنگ بکنید. لذا تو این معماری عملا ما میبینیم که هر دوی رویکردها داره به خوبی استفاده میشه. خب اینجا ما یه جدولی داریم که در واقع این سیستم ساب سیمبولیک پروسسینگ رو در معماری ACT-R/PM مقایسه میکنه. خب شما یک سری دکلریتیو چانکس دارید، یک سری تکه های اعلانی دارید، و در مقابل یک سری پروداکشن رولز و قواعد تولید. حالا ما اینجا یک سری مکانیزم های اجرایی رو داریم بهش نگاه میکنیم. یک سری مکانیزم های پرفورمنس مکانیزم، مکانیزم های اجرایی. این طرف ما یک سری مکانیزم های یادگیری، لرنینگ مکانیزم، که حالا هر کدوم از اینها هم جزء سیمبولیک داره هم جزء ساب سیمبولیک. بعد دقت بفرمایید که من هر کدوم از اینها که میخوام بگم، هم بخش دکلریتیو چانکسش رو در نظر میگیرم، هم پروداکشن رولزش رو در نظر میگیرم. خب حالا تو اون قسمت چانک های اعلانی در فرم نمادین توی مکانیزم های اجرایی دانشی داریم که به طور مستقیم قابلیت کلامی داره و میشه در مورد باهاش صحبت کرد به سادگی، اما تو سطح در واقع ساب سیمبولیک فعالسازی های نسبی در خصوص این چانک های اعلانی روی بازیابی اونها تأثیر میذاره و اینکه حالا از اونها توی مرحله فعلی استفاده بشه یا نه. و همین رو اگر ببرید توی مکانیزم های یادگیری در فرم نمادین، این هست که تکه های جدیدی به مجموعه تو هر مرحله داره اضافه میشه، چانک های جدید رو داریم اضافه میکنیم، و تو فرم ساب سیمبولیکش تغییر فعالسازی بین چانک ها و تغییر حلقه ارتباطی که بین چانک ها وجود داره دیده میشه. حالا همین بحث اگر ببرم روی پروداکشن رولز، قوانین تولید در فرم نمادین توی مکانیزم‌های اجرایی دانش انجام کار در موقعیت‌های مختلف رو به ما نشون میده. در سطح ساب سیمبولیکش همون میزان سودمندی نسبی قوانین که روی انتخاب اونها تأثیر میذاره، اون رو ما اینجا میبینیم. اگر بریم توی مکانیزم‌های مربوط یادگیری در حوزه قوانین تولید، تو مکانیزم یادگیری فرم نمادینش اینه که یک سری قوانین تولید جدید به مجموعه داره اضافه میشه، ولی در عین حال در سطح ساب سیمبولیک هم همون تغییر یوتیلیتی و اون سودمندی که در خصوص هر کدوم از این قواعد تولید وجود داره اونها داره آپدیت میشه و به روز رسانی میشه. خب جنبندی کار این که حقیقت اینه که طراحان مدل ساب در طراحان مدل ACT-R/PM فرض رو بر این قرار نمیدن که پردازش اطلاعات ساب سیمبولیک فقط توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی انجام بشه. در واقع میشه گفت این پردازش های ساب سیمبولیک در انحصار شبکه‌های عصبی مصنوعی نیست. بنابراین تمایز بین پردازش اطلاعات نمادین و زیر نمادین منحصراً به سیستم نماد فیزیکی و شبکه عصبی مصنوعی اطلاق نمیشه. اما از این بحثی که اینجا به این صورت مطرح شد میتونیم حداقل دو تا درس بگیریم که این دو تا درس قابلیت استفاده در عمل رو دارن. یکی این که مرز کمرنگی که بین بحث سازمان ذهن و نحوه پردازش اطلاعات وجود داره این جدیه. سازمان ذهن و نحوه پردازش اطلاعات در واقع مرز خیلی پررنگی نسبت به هم ندارن. تفکر صحیح درباره موجودهای ذهنی یعنی داشتن طرز فکری درست در خصوص نحوه پردازش اطلاعات توی اون موجودها. از اینها اصلا دیگه قابل تفکیک نیستن. یه درس دوم هم به دست میاد از این مبحث که بخش‌های مختلف معماری ذهنی ممکنه شیوه‌های مختلفی برای پردازش اطلاعات داشته باشن. ممکنه بعضی از وظایف متناسب با پردازش اطلاعات به صورت نمادین باشن و بعضی های دیگه با پردازش اطلاعات به صورت زیر نمادین و ساب سیمبولیک تناسب داشته باشن. لذا اونجایی که شما از یک معماری هیبرید و ترکیبی استفاده میکنید که هر دو رو همزمان به کار میبره، قاعدتاً به نتیجه و چارچوب کاملتر و بهتری دست پیدا میکنید. خب اینم دست موضوعات مربوط به این فصل که در واقع حالا دیدید یک بحث شناختیه که عملا میتونه تبدیل بشه به مدل کامپیوتری و اینم ما قبلا اشاره کردیم بهش که روی کردی علوم شناختی میتونه به هوش مصنوعی سود برسونه. خیلی وقتا اینه که ما بفهمیم ذهن انسان داره چجوری کار میکنه و همون نحوه کار کردن رو بتونیم مدل ریاضی ازش در بیاریم و همون رو تبدیل کنیم به الگوریتم کامپیوتری و بعد کامپیوتر یه با اون الگوریتم کار میکنه، رفتارش و تفکر شبیه انسان میشه، لذا اونجا هوش مصنوعی شکل میگیره. از این جهت مبحثی که حالا توی این جلسه جمع‌بندی شد و این بحث آخری که از قسمت هشتاری کتاب بود واقعا در عمل این ماجرا رو نشون میده و در علوم شناختی از این مدل قضایا بسیار زیاد هست. این که حالا خیلی از سوال رو میپرسن که در هوش مصنوعی چجور خیلی وقتا این الگوریتم های ابتکاری و مدل های جدید شکل میگیره، در واقع یکی از سازوکاراش همینه. یعنی مطالعاتی که در حوزه بیولوژی، در حوزه علوم اعصاب یا همین بحثای کاگنیتیو صورت میگیره و تطبیق اونها با توانایی های انسان، نهایتا انواع خاصی از الگوریتم‌ها رو به ما میده که میتونن در عمل نسبت به الگوریتم‌هایی که حالا با مبانی غیر از اینها تولید شدن کارآمدتر عمل بکنن. حالا انشاءالله باز از این نمونه الگوریتم‌ها توی مباحث بعدی درس هم خواهیم داشت و در موردش صحبت میکنیم. خب ببخشید جلسه من یعنی دارم بیشتر طول کشید. اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارید خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بسیار عالی. خب پس انشاءالله ادامه مبحث جلسه آینده با امید خدا. موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.